سلام و روز همهتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر علاوه بر خبرها از افغانستان و جهان خواهید شنید که سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که رقم تلفات غیر نظامیان در جریان نزاع در افغانستان در جریان سال 2009 24 درصد افزایش یافته است. 11 تن از افراد طالبان و یک پلیس افغان در جریان درگیری در ولایت هرات کشته شدند. گزارش های انتخاباتی را هم برایتان داریم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حالا قبل از نشر گزارش ها خبرهای افغانستان و جهان را میشنیم که ملیحه احروری پیشکش میکند.
با سلام، نخواست توجه کنید به سرخط ها. یک گزارش تازه ملل متحد میگوید جنگ ها در افغانستان به مناطق مسکونی نفوذ کرده است. اسپانیا میگوید حاضر است عساکر خود را در دراز مدت در افغانستان بیشتر سازد. رئیس جمهوری روسیه امروز در مراسم گشایش یک بند برق آبی در تاجیکستان شرکت میکند. و وزارت خارجه امریکا گزارش های سرکوبی مظاهرات دیروز در تهران را ناراحت کننده خواند. تفسیر خبرها. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی پس از شرکت در مجلس منطقوی سران چهار کشور در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان شام دیروز به کابل بازگشت. وزیر خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد نتایج این سفر معلومات داده گفت رئیس جمهوری افغانستان چندین ملاقات مهم را در شهر دوشنبه انجام داده است. ملاقات چهارگانه که در آن سران افغانستان، روسیه، تاجیکستان و پاکستان سهم داشتند. مذاکرات سه جانبه بین سران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان و همینطور مذاکرات دو جانبه با رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس جمهوری پاکستان. یک گزارش تازه ملل متحد میگوید جنگ ها در افغانستان به مناطق مسکونی نفوذ کرده است، جاهایی که در آن تعداد زیاد مردم در اثر حملات هوایی، انفجار بم ها و حملات انتحاری جان خود را از دست می دهند. یک هیئت کمکی ملل متحد برای افغانستان میگوید بیش از 1000 ملکی در افغانستان از ماه جنوری تا پایان ماه جون کشته شده اند که این شمار در مقایسه با همین مقطع زمانی در سال گذشته 24 مرتبه بیشتر می باشد. گزارش میگوید طالبان مسئول حدود 60 درصد تلفات ملکی در افغانستان می باشند، در حالی که 30 درصد دیگر تلفات ملکی به اساس این گزارش توسط قوای بین المللی و نیروهای امنیتی صورت می گیرد. گزارش میگوید مخالفان شکل عملیات خود را از حملات بالای نیروهای بین المللی به جنگ های چریکی یا گوریلایی در مناطق مسکونی تبدیل کردند. شرح بیشتر این خبر را در جریان برنامه در گزارش خواهید شنید. حکومت اسپانیا میگوید حاضر است شمار عساکر خود را در افغانستان در دراز مدت بیشتر سازد. با اینکه اسپانیا 780 عسکر در افغانستان دارد، برای کمک در تحکیم امنیت انتخابات 450 سرباز دیگر خود را به افغانستان فرستاده است که شمار مجموعی قوای اسپانیا در افغانستان به 1230 نفر میرسد. اما مقامات اسپانیا میگویند شاید بعد از انتخابات شمار عساکر خود در افغانستان را برای مدت طولانی در حدود 1000 نفر نگه دارند. عساکر این کشور در افغانستان در خدمات گوناگون شرکت می کنند. وزیر دفاع اسپانیا در جریان سفر ناگهانی خود به کابل روز دوشنبه در این مورد صحبت کرده بود. در ملاقات با رئیس جمهور کرزی وی گفته بود اگر نیاز باشد او خودش شخصا به پارلمان کشورش می رود و خواهان افزایش شمار عساکر بیشتر کشورش به افغانستان می شود. گزارش ها میگویند اردوی آمریکا قصد دارد نسبت به حملات علیه رهبران القاعده توسط تیاره های بدون پیلوت از این تیاره ها بیشتر به منظوری از بین بردن جنگجویان طالبان در افغانستان استفاده کند. این موضوع در گزارش در روزنامه لاس انجلس تایمز آمده است. روزنامه این موضوع را از قول مقامات ملکی و نظامی آمریکایی منتشر کرده است. آنان میگویند هرچند شکست دادن شبکه تروریستی القاعده مهمترین هدف برای آمریکا تلقی می شود، اما مقامات در حال حاضر به این باورند که بهترین را برای رسیدن به این هدف برقراری ثبات افغانستان و پاکستان است تا از بین بردن اعضای القاعده. شنوندگان عزیز، ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاهی میشنوید. رادیو آزادی. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز در مراسم گشایش یک منبع تولید انرژی برق آبی در تاجیکستان که برای احیای اقتصاد این کشور مهم میباشد شرکت میکند. روسیه در منبع برق آبی سنگتوده $500 میلیون سرمایه گذاری کرده است. قرار است این منبع به افغانستان و پاکستان برق صادر کند. روسیه دیروز بر ایجاد برنامه های انتقال انرژی که برای رشد اقتصادی افغانستان و کشورهای همسایه ضرور میباشد تاکید کرد. آقای مدودف که در شهر دوشنبه با رهبران افغانستان، تاجیکستان و پاکستان ملاقات کرد، خواستار ایجاد زیربناهای تولید انرژی گردید و آن را شرط لازمی برای کامگاری کشورهای منطقه خواند. یک خبر تازه میگوید که دیشب یک موتر پلیس در شهر دوشنبه، جایی که مجلس سران 4 کشور منطقوی برگزار شده بود، انفجار کرد. با گفته یک مقام وزارت داخله تاجیکستان، در این حادثه یک پلیس مجروح شده است و گفت که انفجار در نتیجه بمبی که در موتر جاگذاری شده بود رخ داد و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش‌های سرکوبی تظاهرات دیروز در تهران را ناراحت کننده می‌خواند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید گزارش‌های سرکوبی و متفرق ساختن گردمایی دیروز توسط پلیس ایران که به خاطر سوگواری کشته شدگان تظاهرات ناشی از نتایج انتخابات ماه گذشته برگزار شده بود ناراحت کننده می‌باشد. پلیس صدها نفر را که گرد قبر ندا آقا سلطان در مقبره بهشت زهرا در تهران جمع شده بودند متفرق ساخت. نامبرده ماه گذشته هنگام تظاهرات اعتراض‌آمیز بر انتخاب مجدد رئیس جمهور احمدی نژاد کشته شد. شاهدان عینی میگویند تعداد از اشتراک کنندگان گردمایی دیروز بازداشت شدند. آنان بر میرحسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران که برای دیدن از قبرهای کشته شدگان به قبرستان در جنوب تهران آمده بود فشار وارد کردند تا محل را ترک کند. اقدام به بیرون شدن وی از این قبرستان درست دقایق بعد از رسیدنش به این محل صورت گرفت. موسوی و مهدی کروبی مخالف دیگر حکومت ایران می‌خواستند از مقبره‌های قربانیان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران دیدن کنند. قبلاً وزارت داخله ایران تقاضای این رهبر به منظور برگزاری مراسم سوگواری برای قربانیان این حوادث را رد کرده بود. پلیس عراق میگوید 7 نفر در انفجار یک بمب در دفتر یک حزب سیاسی در ولایت دیالا کشته شدند. این انفجار در ساختمانی که از سوی جنبش اصلاح و توسعه استفاده میشد در شهر یعقوبیه رخ داده است. در این حال وزیر داخله عراق میگوید یک بمبگذار انتحاری در حمله بر پلیس این کشور در منطقه قایم نزدیک سرحد با سوریه 7 نفر را کشت. رئیس جمهوران 7 جمهوریت اتحاد شوروی سابق امروز در قرقیزستان ملاقات میکنند. آنان در گردهمایی شرکت میکنند که از سوی روسیه برا اندخته شده است. رهبران شامل در سازمان پیمان امنیت جمعی مذاکرات غیر رسمی دو روزه را در سواحل جهیل اسکگول دنبال میکنند. کرملین گفت اشتراک کنندگان روی توافق نامه کار میکنند که در ماه جون در رابطه با تنظیم نیروهای اول واکنش سریع این گروپ امضا شده بود. روی ایجاد پایگاه برای نیروها در قرقیزستان نیز در این اجلاس بحث میشود. در سازمان توافق امنیت اشتراکی کشورهای ارمنیا، قرقیزستان، بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت دارند. و اتحادیه اروپا از مولداوی خواسته است به منظور جلوگیری از بی‌ثباتی در این کشور به طور فوری حکومت را تشکیل بدهد. این در حالی است که حزب کمونیست بر سر اقتدار در این کشور در انتخابات پارلمانی شکست خورد. خاور سولونا یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا از سیاستمداران مولداوی خواسته است تا فوراً رئیس جمهورشان را انتخاب و حکومت خود را تشکیل دهند. در این حال جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا این انتخابات را برای مولداوی خیلی با اهمیت خوانده است و از رهبران سیاسی این کشور خواسته است تا برای رسیدن به هدف مشترک اختلافاتشان را کنار بگذارند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این دم از رادیو آزادی و ادامه برنامه از همکارم جاوید نعیمی توجه کنید.
با تشکر از ملیحه احراری باز هم شما را خوش آمدید میگویم. ساعت 3:09 با وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که رقم تلفات غیر نظامیان در نزاع افغانستان در سال 2009 میلادی 24% افزایش یافته است. 11 تن از افراد طالبان و یک پلیس افغان در جریان درگیری در ولایت هرات کشته شدند. شورای وحدت مردم کابل به منظور رسیدگی به مشکلات پایتخت ایجاد شد. در مورد اظهارات ناظرین اتحادیه اروپا که از چالش‌های امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند نیز خواهید شنید. مردم از رئیس جمهور آینده افغانستان چی توقع دارند؟ یک تن از شمال افغانستان.
برای در کسی میتیم که در ملت ما خدمت دوک در دولت ما کمک کند. مشکلات زیاد است دیگه، مکتب نیست در منطقه ما، مردم سرک نیست، او مشکل داریم.
درباره تحولات اخیر ایران هم مطلب تحلیلی را برایتان داریم. بعد از گزارش‌های خبری برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که رقم تلفات غیر نظامیان در نزاع افغانستان در سال 2009 میلادی 24% افزایش یافته است. یک بررسی که توسط یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از نیمه اول سال 2009 انجام شده نشان می‌دهد که طالبان و سایر مخالفین مسلح با پیش گرفتن حملات انتحاری و استفاده از بمب‌های کنار سرک به عوض کمین‌های مسلحانه بیشتر از پیش مرگبار شدند. در این گزارش گفته می شود که جنگ افغانستان اکنون به مناطق رهایشی گسترش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در این مورد گفته است که باید برای حفاظت از جان افراد ملکی در افغانستان تلاش‌های جدی صورت گیرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را قادر حبیب پیشکش می کند.
در صفحه 21 این گزارش آمده است که 595 غیر نظامی در اثر حملات طالبان و سایر مخالفین مسلح دولت در 6 ماه گذشته کشته شدند. گفته شده که شورشیان همواره حملاتشان را بدون در نظر داشت اثرات سویان بر افراد ملکی چه از جنبه تلفات جانی و یا خسارات مالی انجام می دهند. بر اساس این گزارش افراد ملکی بیشتر در حملات انتحاری و بمب‌های کنار سرک در ازدحام غیر نظامیان مناطق مسکونی و بازارها کشته شدند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که با افزایش رقم سربازان آمریکا و تلاش شورشیان برای جنگ با این سربازان و به اثبات ساختن اوضاع پیش از انتخابات 29 اسفند، تلفات افراد ملکی بیشتر از این افزایش خواهد یافت. این بررسی در حال انتشار می‌یابد که تابستان امسال شدیدترین درگیری‌ها را در افغانستان به همراه داشته است. تا حد به خاطر کشنده تر شدن که گروه های شورشی در مناطق مسکونی مخفی می شوند و یا هم اقدامات می کنند تا نیروهای برهبری امریکا به طور غیر عمدی مرتکب تلفات افراد ملکی شوند. در این گزارش آمده است بانک نیروهای بین المللی به کاهش تلفات افراد ملکی اولویت دادند، اما با آن هم 310 تن از افراد ملکی در جریان عملیات نیروهای بین المللی و افغان کشته شدند. از جمله 200 فرد ملکی در 40 حمله هوایی جانشان را از دست دادند. سازمان ملل متحد میگوید تعداد مجموعی تلفات غیر نظامیان به شمول کشته شدگان که به یکی از این دو طرف منصوب شده نمیتواند به 1013 تن میرسد و این رقم نسبت به 6 ماه اول سال 2008 24% و نسبت به سال 2007 48% افزایش را نشان میدهد. در این گزارش گفته شده است که به طور تقریبی نسبت به هر ماه سال 2008 در سال روان تلفات افراد ملکی بیشتر بوده است. از دیگر عوامل افزایش این تلفات تشدید درگیری ها در مناطق شهری، حملات مغلق طالبان نسبت به گذشته و فرار طالبان از جنگ ها در پاکستان و عبورشان به افغانستان خوانده شده است. تشدید عملیات توسط نیروهای آمریکا نیز یکی از این عوامل خوانده شده است. بررسی سازمان ملل متحد می افزاید که ماه می سال روان میلادی خونین ترین ماه بوده است که در جریان آن 261 غیر نظامی کشته شدند. طالبان و سایر مخالفین مسلح دولت مسئول بخش اعظم این تلفات خوانده شده، اما 81 تن این افراد ملکی توسط نیروهای حکومتی و بین المللی کشته شدند. سازمان ملل متحد از شیوه جدید حملات شورشیان سخن زده و می گوید از ماه می به این سو شورشیان از بمب‌های مغناطیسی برای هدف قرار دادن ارادجات غیر نظامیان استفاده می کنند که با حکومت و یا نیروهای بین المللی کار می کنند. در این گزارش ملل متحد همچنین گفته شده شورشیان به وزارتخانه ها و دفاتر حکومتی حملات هم آهنگ را با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده و حملات انتحاری انجام می دهند که در این حملات مامورین حکومتی که افراد ملکی هستند عمدن به قتل رسانیده شدند. در گزارش آمده است که افراد ملکی در مناطقی که شورشیان نفوذ دارند پناه دادن به مخالفین مسلح دولت را بنابر ترس و هراس و یا هم عرف و عنانه ندرتن رد میکنند. طالبان و سایرین با استفاده از این عوامل در خانه های غیر نظامیان مخفی میشوند که در نهایت منجر به تلفات افراد ملکی توسط نیروهای حکومتی و بین المللی میشود. ناوی پله رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان، نیروهای بین المللی و شورشیان خواست است تا جلو تلفات افراد ملکی را بگیرند و زمینه را برای تحقیقات مستقلانه در مورد تلفات افراد ملکی مساعد سازند.
از نگرانی سازمان ملل متحد شنیدید که با پخش گزارش گفته است که مردم در مناطق رهایشی افغانستان در جریان حملات هوایی انفجارهای بمی توسط موتر و حملات انتحاری کشته می شوند. در تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که در سال 2009 میلادی خشونتها در افغانستان 24% افزایش یافته است. در این اواخر انواره گفته شده که ناامنی ها در افغانستان زیاد شده و در حالی که انتخابات در کشور نزدیکتر می شود، مردم به نحوه از ناامنی ها نگرانی دارند. و در خصوص تحولات امنیتی اخیر، 11 تن از افراد طالبان و 1 تن از نیروهای امنیتی افغان در نتیجه درگیری در غرب افغانستان کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند که این درگیری به دنبال یک انفجار بر محافظین امنیتی یک شرکت خصوصی رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش میدهد.
این درگیری شب گذشته در ولسوالی رباط سنگی هرات پس از حمله گروهی از طالبان و وقوع انفجار بر کاروان نیروهای امنیتی شرکت خصوصی USBI رخ داد. اسمت الله علیزاده قمندان پلیس هرات میگوید 3 گارد امنیتی یک شرکت خصوصی امنیتی در انفجار این ماین که از سوی طالبان در مسیر راه کار گزارشته بود زخمی شدند. گفته می شود پس از حمله طالبان نیروهای پلیس برای پشتیبانی به محل درگیری رفتند و منطقه را محاصره کردند. وی میگوید 11 طالب مسلح به یک پلیس در این درگیری که از ظهر دیروز آغاز شد و تا حوالی صبح امروز ادامه داشت کشته شدند و 5 طالب و 2 پلیس زخم برداشتند.
پلیس سرحدی و پلیس امنی ما مشترکاً عملیات پیگیری کردند که در نتیجه 5 موتورسیکل از مخالفین گرفته و 2 میل سلاح که یکی کلاشنکوف و یک میلم راکت به دست آورد.
آقای علیزاده همچنان میگوید ماینی که در مسیر راه محافظان امنیتی این شرکت کارگزاری شده بود از راه دور اداره میشد و پس از انفجار یک طالب همراه با کنترل این ماین بازداشت شدند. قمندان پلیس هرات میافزاید جسدهای 4 طالب نیز همراه با مقدار سلاح و مهمات و وسایل نقلیه آنان به دست پلیس افتاده است. یک قمندان محلی طالبان تایید میکند که در این درگیری 2 طالب کشته شدند و همچنان ادعا میکند که 7 پلیس نیز در این درگیری کشته شدند.
شورای وحدت مردم کابل با منظور رسیدگی به مشکلات پایتخت ایجاد شد. در مراسمی که به منظور اعلان موجودیت این شورا امروز در کابل برگزار شده بود، ده‌ها تن از باشندگان ولسوالی‌ها و قریه‌های کابل شرکت کرده بودند. مسئولان و اعضای شورای وحدت مردم کابل از مقامات حکومت فعلی و بخصوص از رئیس جمهور آینده افغانستان خواستند تا به نیازمندی‌های ولایت کابل توجه جدی کرده و در حل مشکلات گام‌های عملی بردارد. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
مسئولان شورای وحدت مردم کابل میگویند هدف از ایجاد این شورا تقویت وحدت میان تمام باشندگان ولسوالی ها و قریه‌جات کابل و رسیدگی به مشکلات این ولایت میباشد. قدریه یزدان پرست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و معاون شورای وحدت مردم کابل به روز جمعه در محفل اعلام موجودیت این شورا در کابل گفت در انتخابات پیشرو از کاندید حمایت میکنند که برنامه ها و طرحهای مؤثر برای حل مشکلات ساکنین کابل و آوردن تغییر در چهره این شهر داشته باشد.
امروز ما بنابر ضرورت هایی که شهر ما داره، یکی خواستیم به بسیج اجتماعی مردم کابل بپردازیم و یکی هم بازخوانی نیازمندی ها و مشکلات شهر کابل بکنیم و مطالبات خود از کاندیدای مطرح ریاست جمهوری داشته باشیم و ما می خواهیم که از کسی حمایت کنیم که به حل معضلات مردم کابل بپردازه و ضمانت اجرایی بر حل معضلات ما بده.
خانم یزدان پرست از حکومت فعلی هم خواست تا به نیازمندی های اساسی در کابل توجه جدی نموده و راه های حل را به مشکلات موجود در ولایت کابل جستجو کند. گفته می شود عدم فرصت های کاری به مردم، نبود سیستم درست آبرسانی و کانالیزاسیون، آلودگی محیط زیست و تعداد از موارد دیگر از مشکلات به حساب می آید که شهر کابل و ولسوالی های مربوط این ولایت به آن روبرو اند. در همین حال عبید احمد رضایی، یکی از اعضای شورای وحدت مردم کابل، در حالی که مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق کرد، گفت وایس رئیس جمهور آینده می خواهد تا خدمات بهتر را برای تمام مردم کشور انجام دهد.
یک شورای است، شورای مردمی است و خواهان عزیزند که بر مردم کار کنند. ما از رئیس جمهور آینده خودی تقاضا را داریم که انتخاب میشن هر کی که باشند، باید از بر مردم خود کار کنند، با صدق دل کار کنند و با هر فرد افغان کار کنند.
باشندگان کابل میگویند طی سالهای گذشته توجهی کمتر به شهر کابل صورت گرفته و با وجود کمک‌های انگفته جامعه جهانی در چهره شهر تغییر بیشتری رونما نشده و نه وضعیت زندگی مردم بهبود یافته است. آگاهان به این باورند که ایجاد این شوراها نمیتواند در حل مشکلات پایتخت مؤثر واقع شود، زیرا به گفته آنان در گذشته هم تعداد زیاد از شوراها، انجمنها و اتحادیه‌ها به عناوین مختلف در کابل آغاز به فعالیت نموده، اما مردم از کار آن راضی به نظر نمی‌رسند.
انتخابات 1388.
ناظرین اتحادیه اروپا میگویند یکی از عمده‌ترین مشکلات آنان در افغانستان نامناسب بودن وضعیت امنیتی است. رئیس هیئت ناظرین انتخابات اتحادیه اروپا در کابل گفته است که احتمال می‌رود بنابر دلایل امنیتی برخی از مراکز رای‌دهی در این کشور مسدود بماند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آنان خوشبین هستند که از جمله حدود 7000 مرکز رای‌دهی مورد نیاز در انتخابات امسال، تعداد زیاد از این مراکز برای واجدین شرایط رای‌دهی باز باشند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
فلیپ موریون، رئیس هیئت ناظرین انتخابات اتحادیه اروپا، میگوید ناامنی های موجود در بخش های مختلف افغانستان موانعی را در برابر فعالیت های آنان ایجاد میکند.
ما دو نگرانی عمده داریم. اول اینکه ما از نگاه امنیت در یک حالت استثنایی قرار داریم، به خاطر که ممکن برخی از مراکز رای‌دهی در این کشور ایجاد نشود. دوم اینکه ما موفق نخواهیم شد که در هر مرکز رای‌دهی حضور پیدا کنیم.
اما اعضای هیئت ناظرین اتحادیه اروپا در نشست خبری روز پنجشنبه در کابل گفتند که با وجود مشکلات جدی امنیتی در افغانستان، آنان با دقت از روند انتخابات در این کشور نظارت خواهند کرد. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم می‌پذیرند که قرار است تعدادی از مراکز رای‌دهی برای واجدین شرایط رای‌دهی باز نشود. اما زکریا بارکزی، معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، ابراز خوشبینی میکند که از جمله حدود 7000 مرکز رای‌دهی مورد نیاز در انتخابات امسال، تعداد زیادی از این مراکز برای مردم باز شوند.
لیست تمام مراکز رای‌دهی که ما پلان داشتیم که را باید تمام افغانستان باز کنیم، 39 ماه قبل به نیروهای امنیتی ارائه شده و هنوز هم بررسی های مراکز رای‌دهی ادامه دارد. نیروهای امنیتی تا 20 اسد بر ما آخرین ارقام ازیره که کدام مراکز ما باز شده میتونه و کدام مراکز ما باز شده نمیتونه در مورد زو بر ما معلومات بده.
گفته میشود احتمال میرود بخاطر مشکلات امنیتی و تهدیدات مخالفین در افغانستان با صدها مرکز رای‌دهی مسدود بماند. ناظرین انتخابات اتحادیه اروپا در حال نبود امنیت لازم در افغانستان را یکی از عمده‌ترین موانع در برابر فعالیت‌هایشان در این کشور می‌خوانند که اخیراً مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان گفتند تلاش‌های آنان جهت تأمین امنیت انتخابات ادامه دارد. با گفته مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان، تا اکنون 6000 مرکز رای‌دهی تحت پوشش امنیتی درآورده شدند. گفته شده قرار است در روز انتخابات 29 اسد در افغانستان نزدیک به 300000 سرباز افغان و بین‌المللی جهت تأمین امنیت در بخش‌های مختلف کشور توظیف شوند.
رای شما، آینده شما. هموطنان عزیز، 29 اسد سال روان روزی است که با کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مورد نظر خود رای میدهید.
به خاطر داشته باشید که هیچ کس نمیتواند به عوض شما رای بدهد، حتی اعضای خانواده، بزرگان و متنفذین محلیتان.
و شما فقط یک بار میتوانید رای بدهید. در صورتی که بیش از یک بار بخواهید رای بدهید، شما به جرم تخطی از قانون مورد پیگرد قرار گرفته مجازات می شوید.
در روز انتخابات کارت شما به صورت مثلثی سوراخ و انگشت شما رنگ می گردد تا معلوم گردد که شما رای داده اید.
کمیسیون شکایت انتخاباتی من حیث یک ارگان مستقل برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات رای دهندگان، نمایندگان احزاب سیاسی و کاندیدان ایجاد گردیده است. برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
بله، مردم افغانستان از انتخابات 29 اسد انتظارهای زیاده دارند. عده از آنها به خاطر ایجاد زمینه های کاری و بهبود وضعیت اقتصادی امیدوارند. شمار دیگر بهتری وضعیت امنیتی را مهمترین مسئولیت رئیس جمهور آینده می دانند و برخی از آنها خواهان حل مشکلات منطقه ایشان هستند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان با عده ای از باشندگان ولسوالی آقچه صحبت را انجام داده است که این نظریات را با هم میشنویم.
با گذشت هر روز کمپاین انتخابات در شهر آقچه‌نیز گرمتر می شود. اخیراً برگزاری گردمایی ها به حمایت از کاندیداهای مختلف بیشتر شده و عکس های کاندیداها هم در این شهر نسبت به سابق بیشتر به چشم می خورد. مردم در اطراف موترهای کمپاین انتخابات تجمع نموده و پوسترهای تبلیغاتی کاندیدا را که توجه مردم را جلب کرده به دست می آورند. با این همه برخی از ساکنان آقچه توقعات زیادی از رئیس جمهور آینده ایشان دارند که یکی پای دیگر می شنوید.
هر کس که دل ما خواست
هنوز تصمیم نگرفتیم.
هر تصمیم ما در پیش ما دل خود ما است که هر کس که در تصمیم که در پیش ما باشه ما از همون رأی خدا برای همون میدیم.
بابا این رأی جمهور آینده چیکار کنه باید اگر رأی جمهور شده؟
شرکت ها شده ما مردم توبکه باشه ما مردم ما در این مسئولیتی کار بگنم بچه ما در خاک ایران 7 ساله هستم بچه من هم دقانی کنجت هم ملخ خود دیرم ایچی گیرم اینا ما یه چاسر گندم که مانده
رأی جمهور آینده چیکار کنه با مردم؟
آینده با مردم خدمت کنه.
چی خدمت کنه مثلا؟
خدمت کنه که مردم راحت کنه دیگه. مردم در بدر از خاک بسر از یک بسپا زمین نداره دون دخورده نداره. خدمت نکردی مردم خدا به قوام دیگران خدمت کنه که ملک ما آرام کنه.
رای در کسی میتیم که در ملت ما خدمت دو در دولت ما کمک کنه در ما غریب
خدمت کنه. چی مشکلات داره؟
مشکلات زیاد است دیگه. مکتب نیست در منطقه ما، مردم سرک نیست، مقصد او مشکل داریم، او زیاد مشکل داریم. برای ملت ما خدمت کنه، برای بخار و غریب هستیم، ملت ما پاسمانده است.
در بازار بچه خاص را آمده چطور آمده؟
برای سودا یک سودا می خریم، برای خانه ضرورت یک چای مثلا صابون دیگه ضرورت ها زیاد است دیگه.
نام آچل گادگان پولس والی آخشه
توقع شما از رای جمهور آینده چیه؟ چی توقع دارید از رای جمهور؟ چی کار کنه؟
این هم کار غربی دی غربا کار پیدا کنه. ما را تا بگره صدر پایم یافته نمیتونم غربی ما کم اصلا در کار بار یافته بود.
ما به انتخابات شرکت میکنم.
خودکی رای خواهد دادیم؟
رای بود دل خودم هست که او سری هست که اونجا ما برم یک پیش خود میسنجم هر کسی مورد اعتماد و قرار باشم هست رای خود با اون میتونم.
ما از رئیس جمهور سوال بانده هر کسی که برنده باشه توقعی میست که بسیبت که در خلال یک پادشاه مهربان رحمدل دلسوز باشه به ملت حکمانده مرکز چند سال متقابل تا جنگ های متمادی قرار داشته کوشش کنه که یک حکومت سور آرام را در قدم بره بعدا و همه بیرق اسلام را بالا سرفراز داشته باشه و بعدا به صفت یک رئیس جمهور و به حساب بسیار مهربان دلسوز خدمتگر جامعه باشه از قبل آپارتمان ها سرک ها دو کاکن بعد مردم تا منابع آب تهیه بسازه و پروژه برق تهیه بسازه یک حکومت آفر پا برجا باشه ما دیگه توقع حکومت خبر ما نمیرسه هر حکومت باشه ما شکر میکشم.
رأی شما آینده شما. هموطنان عزیز بیایید کاندیدان مورد نظر خود را بشناسیم.
بله، مبارزات انتخاباتی به تاریخ 26 جوزا شروع و به تاریخ 26 اسد خاتمه می‌یابد. شما می‌توانید طی این مدت ختمش کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را از طریق رادیو، تلویزیون، اخبار، روزنامه و جلسات رویارویی تعقیب نمایید تا بدانید که برنامه‌های کاری کاندیدان مورد نظر شما چیست.
کمیسیون مستقل انتخابات اوراق نمونه رای‌دهی را که شکل سیاه و سفید اوراق حقیقی رای است تهیه خواهد کرد. یک نقل این اوراق نمونه‌ای را مطالعه نمایید تا کاندیدان مورد نظرتان را شناسایی کنید و به این ترتیب در روز انتخابات پیدا کردن کاندید مورد نظرتان در ورق رای‌دهی آسان خواهد بود.
زیرا به تاریخ 29 اسد سال روان یک تن را به صفت رئیس جمهور و یک تن دیگر را به صفت نماینده شورای ولایتی انتخاب می‌نمایید.
به یاد داشته باشید که مبارزات انتخاباتی شما را جبران وادار به رای‌دهی به کسی نمی‌کند. پس مهم است که خودتان کاندیدان مورد نظرتان را بشناسید و بدقت به آنها رای دهید.
این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم گردید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد خواهید شنید که سرمنشی جدید پیمان ناتو گفته که برای پایان دادن نارامی‌ها در افغانستان و تحکیم روابط با روسیه تلاش زیاد خواهد کرد. تا دقایق بعد در این مورد مطلب را خواهید شنید. حالا ساعت 3:30 دقیقه به وقت کابل است و ملیحه احروری فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
یک گزارش تازه ملل متحد میگوید جنگ ها در افغانستان به مناطق مسکونی نفوذ کرده است، جایی که در آن تعداد زیاد مردم در اثر حملات هوایی، انفجار بم و حملات انتحاری جان خود را از دست می‌دهند. اسپانیا میگوید حاضر است اساکر خود را در دراز مدت در افغانستان بیشتر بسازد. رئیس جمهوری روسیه امروز در مراسم گشایش یک بند برق آبی در تاجیکستان شرکت میکند. وزارت خارجه امریکا گزارش های سرکوبی مظاهرات دیروز در تهران را ناراحت کننده خواند. حکومت اسرائیل میگوید که تحقیقات را در 100 مورد شکایت از رفتار نامناسب اساکر این کشور در عملیات غزه در سال جاری آغاز کرده است. و گزارش ها میگویند اردوی امریکا قصد دارد نسبت به حملات علیه رهبران طالبان توسط تیاره های بدون پیلوت از این تیاره ها بیشتر به منظور از بین بردن جنگجویان طالبان در افغانستان استفاده کند.
باز هم خوش آمدید. در مورد تحولات ایران تا دقایق بعد مطالب را خواهید شنید و همچنان برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی با میزبانی احمد تکل بعد از گزارش های خبری نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. در هفته‌ای که گذشت اندرس فور راسموسن صدر اعظم پیشین دنمارک به حیث منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو برگزیده شد. او پیش از آن که به حیث سرمنشی ناتو برگزیده شود تعهد کرده بود که برای پایان دادن نارامی‌ها در افغانستان و تحکیم روابط با روسیه تلاش زیاد خواهد کرد. اما این دو موضوع اکنون عمده‌ترین چالش در پیش روی راسموسن پنداشته می شوند. مسائل دیگر هم هستند که ممکن در 4 سال ماموریت راسموسن باعث ایجاد درد سر برای وی شوند. خبرگزاری رویترز در گزارش به همین چالش هایی که در پیش روی منشی عمومی ناتو قرار دارند نگاهی انداخته است. امید مرزبان با ما در استودیو است و فشرده از این گزارش را پیشکش میکند.
اندرس فور راسموسن سکرتر جنرال تازه انتخاب شده ناتو در موقف جدیدش با آزمون‌های جدی روبروست. جنگ بر ضد تندروان مسلمان در افغانستان و تحکیم روابط با روسیه، دشمن زمان جنگ سرد ناتو، از عمده‌ترین مسائل است که راسموسن با آنها باید رسیدگی کند. راسموسن 56 سال دارد و در گذشته صدر اعظم دنمارک بود. او روز شنبه هفته گذشته به حیث سکرتر جنرال ناتو انتخاب و جایگزین یاپ دهاب شفر شد. پیروزی در جنگ بر ضد طالبان و خروج تدریجی سربازان ناتو از افغانستان در صدر اولویت های کاری راسموسن قرار دارد. راسموسن در اصل ماموریت دشوار را عهده‌دار شده است، زیرا شورش و ناامنی در افغانستان با وجود حضور چندین ساله نیروهای خارجی در این کشور افزایش یافته است. توماس والاسیک عضو یک مرکز تحقیقاتی به نام مرکز اصلاحات اروپا میگوید پیش از این هیچ یک از سکرتر جنرال های ناتو در وضعیتی که این پیمان در یک جنگ مستقیم و دشواره که حتی گروه ناتو را در آن بازنده میپندارند رهبری پیمان اتلانتیک شمالی را به عهده نگرفته است. توماس والاسیک میافزاید 90% چالش هایی را که راسموسن با آن مواجه است از ماموریت ناتو در افغانستان منشأ میگیرند. به باور والاسیک علاقه نچندان کشورهای عضو ناتو به فرستادن سرباز و کمک های مالی بیشتر به افغانستان سکرتر جنرال جدید پیمان اتلانتیک شمالی را در یک وضعیت دشوار قرار می دهد. راسموسن در این حال برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان تلاش خواهد کرد تا از این طریق بتواند سربازان کشورهای عضو ناتو را به تدریج از افغانستان بیرون سازد. گسترش سلاح اتمی تلاش روسیه به هدف جلوگیری از نفوذ ناتو در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و امنیت منابع انرژی مسائل دیگری هستند که راسموسن در دوره کاری 4 ساله اش با آنها مواجه خواهد بود. مسئله دیگری که مخالفت شماری از مسلمانان با راسموسن دنمارکی را سبب شده نشر کاریکاتورهای حضرت محمد پیامبر اسلام در یکی از نشریه‌های دنمارکی است. ترکیه با انتخاب راسموسن به حیث منشی عمومی ناتو به شدت مخالفت کرده و بر راسموسن انتقاد کرده، گفته است که چرا وی پس از نشر این کاریکاتورها از جهان اسلام معذرت نخواست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 3:34 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. همچنان میتونین مطالب خبری ما را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم ببینین و بخش در مورد انتخابات، البته بخش اختصاصی در صفحه اینترنتی ما موجود است. آدرس سایت ما را به خاطر داشته باشین، azadiradio.com. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در مورد ایران، شهر تهران دیروز شاهد برخوردهای شدید میان پلیس تظاهر کنندگان بود. این برخوردها بعد از یک گردهمایی در یکی از مقبره‌های جنوب تهران به وقوع پیوست. هزاران نفر برای یادبود و عزاداری قربانیان تظاهرات اعتراضی ماه گذشته بر نتایج انتخابات ایران در مقبره بهشت زهرا گرد هم آمده بودند. نتایج رسمی این انتخابات رئیس جمهور احمدی نژاد را با تفاوت زیاد از سایر کاندیدان برنده اعلان کرد. نیروهای امنیتی دیروز میرحسین موسوی رهبر مخالفین حکومت را مجبور ساختند تا گردهمایی را ترک کند و با شمول یک فیلمساز مشهور چند تن دیگر نیز بازداشت شدند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
گزارش‌ها خبر می‌دهند که مرکز شهر تهران دیروز شاهد برخوردهای شدید میان پلیس و تظاهرکنندگان بود. تظاهرکنندگان علیه آیت الله خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران و پسر وی مجتبی شعار می‌دادند. گزارش‌های هم خبر دادند که پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد و برخی تظاهرکنندگان زبالدانی‌های کنار سرک را به آتش کشیدند. هزاران نفر به شمول میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفین حکومت ایران، به مناسبت 40مین روز وفات ندا آقا سلطان، تظاهرکننده 27 ساله‌ای که هنگام تظاهرات اعتراضی بر نتایج انتخابات ایران به تاریخ 20 ماه گذشته جان خود را از دست داد، دیروز در بهشت زهرا گرد هم آمدند. معلوم نیست که چند نفر از مظاهرچیان در آن روز کشته شدند، اما اکثر ایرانیان آن روز را یک شنبه خونین عنوان می کنند. شاهدان عینی گردهمایی دیروز به رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفتند که اشتراک کنندگان در این گردهمایی همدیگر را تشویق می کردند که نترسند و شعار الله اکبر و مرگ به دیکتاتور را سر می دادند. گزارش‌ها خبر می‌دهند که نیروهای امنیتی میرحسین موسوی را دقایق بعد از رسیدن به اجتماع به ترک منطقه مجبور ساختند. یکی از اشتراک کنندگان گفت که پلیس توسط دنده‌های برقی مردم را لت و کوب کردند و چند نفر را بازداشت هم کردند.
اومدیم اینجا که مزا آقا سلطان رو خاک کردن و می‌زنن دیگه. خیلی هستن. الان دارم حمله کردم ببخش. باباتون دیگه هر کی بره نزدیک این جایی که این بچه ها رو خاک کردن بشه میزنن که جمعشن جمعیت یه ذره بعدش حمله میکنن.
جعفر بنایی یکی از فیلمسازان مشهور ایران و عده دیگر از سوی پلیس بازداشت شدند. او برای گذاشتن اکلیل‌های گل بر قبر ندا سلطان و دیگر قربانیان تظاهرات ماه گذشته به بهشت زهرا رفته بود. پلیس یک فیلمساز دیگر به نام مهناز محمدی را نیز بازداشت کرد. ندا آقا سلطان هنگام تظاهرات ماه گذشته به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. ویدیو فیلم دقایق اخیر زندگی وی که توسط یک موبایل در محل حادثه شده بود به زودی در اینترنت نشر شد و مورد توجه میلیون ها نفر در جهان قرار گرفت. ندا آقا سلطان به یک نماد و پیکر تظاهرات ضد احمدی نژاد مبدل شده است که بعد از اعلان نتایج انتخابات ماه گذشته ایران آغاز شد.
از تظاهرات شنیدید که دیروز در شهر تهران پایتخت ایران صورت گرفت. سرکوبی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون از طرف نیروهای امنیتی ایران آغاز شد، از تظاهرات خیابانی جوانان گام فراتر گذاشت. حکومت ایران با استفاده از فرصت یک تعداد زیاد شخصیت‌های سیاسی، اصلاح طلبان، نویسندگان و فعالین حقوق بشر را که از مدت‌ها به این سو خوان آزادی‌های مدنی و حقوق بشر بودند و به نظر مقامات ایرانی مشکل‌گرا شمرده می‌شدند، مورد هدف قرار گرفت و به زندان انداخته شد. دامنه زندانی کردن ها و ایجاد هراس در میان مردم هنوز هم ادامه دارد. در این مورد گزارش تحلیلی برایتان داریم که غفور متین جزئیات آن را پیشکش می‌کند.
فعالین حقوق بشر ایران به ترس و بیم زندگی می کنند و تشویش از این دارند که مبادا در طول شب دروازه منازل آنها تک تک شود و یا این که در جریان روز موتر نیروهای امنیتی ایران آنها را از روی سرک کش کنند و در زندان بیندازند. این موضوع را آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد. به نوشته آژانس، فعالین حقوق بشر در ایران با احتیاط کامل در گروپ های 2 یا 3 نفری گشت و گذار می کنند. تلفون ها را جواب نمی دهند، ایمیل ها را پاک می کنند و کلمه رمز یا پسورد را به کرات تغییر می دهند. زهرا سیدزاده یک فعال حقوق بشر از طریق تلفن با آژانس گفته است: ما جان خود را در خطر می بینیم و فکر می کنیم هر لحظه به زندان می رویم. ما چیزی کردن نمی توانیم، حکومت ایران قصد دارد ما را خاموش بسازد. سرکوبی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون آغاز گردید از تظاهرات خیابانی جوانان که راجع به تقلبکاری در انتخابات فریاد می‌کشیدند قدم فراتر گذاشت. به این معنی که حکومت ایران با استفاده از فرصت یک تعداد زیاد شخصیت‌های سیاسی، اصلاح طلبان، منعقدین و فعالین جامعه مدنی را که از مدتها به این طرف خوان آزادی های مدنی و حقوق زن در ایران بودند و به نظر حکومت ایران آنها خار بغل شمرده می شدند مورد هدف قرار داد. اکثر این شخصیت ها در طول شب از خانه هایشان کشیده شده و یا اینکه در جریان روز از دفاتر و روی سرک ها گرفته شده و به زندان انداخته شدند. در مدت تقریبا 7 هفته هزارها نفر به زندان رفتند. مقامات ایرانی چند هفته قبل تعداد بازداشت شدگان را 500 نفر اعلان کردند، اما از آن به بعد و در روزهای اخیر یک تعداد زیاد دیگر هم بازداشت گردیدند. محبوبه عباس قلی‌زاده یک فعال حقوق بشر که در گذشته چندین بار زندانی شده میگوید: مقامات حکومتی تلاش دارند ترس در ما ایجاد کنند تا ما از مبارزه دست بکشیم. قلی‌زاده میگوید آنها در جریان شب به خانه‌ها داخل میشوند، مردم را با خود میبرند. زمانی که به خواب میرویم منتظر کوبیدن دروازه هستیم و معلوم نیست نوبت ما چه وقت میرسد. عباس قلی‌زاده میگوید ما نمیدانیم این مبارزه را میبریم یا میبازیم، اما بسیار ناامنی احساس میکنیم و بسیار هم خشمگین هستیم. یک فعال دیگر حقوق بشر که از گفتن نامش خودداری نموده با آژان گفته است: رفقای ما قبل از شرکت در تظاهرات تمام ایمیل کامپیوترهایشان را پاک کردند و از دوستان و اقارب برای حسابهای بانکیشان وکیل گرفتند، زیرا مطمئن نبودند دوباره به خانه برگردند. علاوه‌تن آنها به علت ترس از گرفتاری توسط پلیس از 2 یا 3 تلفن موبایل استفاده میکنند. کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در ارتباط به ادامه سرکوبی و بازداشت شخصیت‌های مخالف و فعالین حقوق بشر در ایران میگوید:
We stand by the Iranian people who are seeking to exercise their universal
ما در پهلوی مردم ایران که میخواهند حقوق جهانی آزادی بیان را تمرین نمایند و به تظاهرات صلح‌آمیز میپردازند استاده ایم. یک فعال سیاسی که از گفتن نامش خودداری نمود میگوید: در جریان تظاهرات شادی صدر، یک حقوقدان حقوق بشر، در روی سرک توسط نیروهای امنیتی لتوکوب گردید و بعد به موتر انداخته شد و به زندان رفت. زمانی که از زندان آزاد شد به دوستان خود گفت: این بار زندانی شدن نسبت به گذشته بسیار سخت و دردآور بود.
مطلب تحلیلی بود در مورد هراس‌هایی که اکنون عده‌ای از مردم به شمول شخصیت‌های سیاسی، اصلاح طلبان و فعالین حقوق بشر در ایران با آن روبرو‌اند. پس از انتخابات ریاست جمهوری 12 جون که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد به پیروزی رسید، تظاهرات راهپیمایی‌های ضد حکومت ایران در آن کشور آغاز شد و هم اکنون نیز ادامه دارد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر. ساعت 3:44 دقیقه به وقت کابل است و حالا برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی را با میزبانی احمد تکل آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
در این هفته گزارش های داشتیم در این مورد که روز شنبه مقامات افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس در مورد آتش بس به توافق رسیدند. در آغاز در تقریبا تمام گزارش ها صحبت صرفا در مورد توافق آتش بس بود، اما بعدا گفته شد که این صحبت ها در مورد صلح است. آتش بس بالا مرغاب از این جهت مورد توجه رسانه‌های داخلی و بین المللی قرار گرفت و در این هفته خبرساز رادیو آزادی شد که همزمان با آن مردم در داخل و مقامات در بیرون از کشور آن را استقبال نمودند. بر مبنای توافق آتش بس بادغیس، طالبان تعهد کردند که آتش بس را رعایت کرده و در جریان انتخابات مشکلی ایجاد نمی کنند. احمد ضیا سیامک سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر طالبان آماده باشند، حکومت حاضر است با مقصد تأمین امنیت انتخابات توافقات مشابهی را در سراسر افغانستان با مخالفین مسلح عقد نماید. سیامک گفت بر مبنای توافقی که از جانب موسفیدان محلی در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس با قماندانان محلی طالبان مسلح با حمایت کامل دولت صورت گرفته، طالبان علاوه بر رعایت آتش بس پذیرفتند که جریان انتخابات را برهم نخواهند زد و در کار اعمار سرک حلقوی که از این ولسوالی عبور می کند مشکلی ایجاد نخواهند کرد. سیامک هروی افزود به مقصد اشتراک وسیع مردم در انتخابات، دولت می خواهد توافق بالا مرغاب الگوی باشد برای توافقات بعدی.
ما می خواهیم به عنوان الگو از آتش بسی که اخیراً در بالا مرغاب انجام شده در دیگر مناطق بدن استفاده بکنیم و امکان از این مؤثر بسازیم تا در انتخابات زمینی از این ایجاد بشه تا همه مردم بتوانند آزادانه و عادلانه و پای صندوق‌های رای برند و رای بدن.
آقای هروی گفت کنترل مناطقی که طالبان از آن عقب نشینی کرده اند اکنون در دست متنفذین و موسفیدان محل است. قبل از این توافق مشابهی در ولسوالی مثقله ولایت هلمند نیز صورت گرفته بود، اما در آن زمان مشکلات متعددی از این ناحیه به وجود آمد. سخنگوی ریاست دولت افغانستان گفت توافقات بالا مرغاب و مثقله تفاوت‌های کلی با هم دیگر دارند.
اولا این موافقتنامه کاملا با اون موافقتنامه‌ای که در هلمند به امضا رسیده بود و توافق به صورت گرفته بود کاملا فرق داره و در اینجی هم دولت نظارتگر از این موافقتنامه است و مسائل جاری از نزدیک دنبال میکنه و ما امیدوار هستیم که چون به اثر سعی و تلاش مردمی صورت گرفته این یک آتش بس موفق و دوامدار باشه.
دو روز بعد از توافق آتش بس در بالا مرغاب، دیوید ملبند وزیر امور خارجه برتانیا در مرکز ناتو در براکسل در مورد ماموریت افغانستان بیانیه ایراد نمود که به نظر کارشناسان بسیار مهم بود. آقای ملبند در بیانیه نیم ساعتش از حکومت آینده افغانستان خواست تا یک استراتژی وسیع را که مصالحه با طالبان بخشی از آن باشد ترتیب دهد، اما وی همچنان خواهان توجه به تفکیک میان گروه‌های مصالح گردید، به این معنا که صلح باید صرفاً با طالبانی که خواستار ایجاد نظام اسلامی به سطح کشور خودند صورت گیرد، نه با تندروانی که خواهان جهاد به سطح جهانند. و ای افزود
The Afghan government needs effective grassroots initiatives to offer an alternative.
حکومت افغانستان به سیاست‌های ابتکاری مؤثر و وسیع در میان مردم نیاز دارد و باید به افراد مسلح عادی واضح بسازد که یا از این قیام دست بردارند و یا فرار کنند. به این معنی که بسیار ضرور است به گروه‌های مسلح قبلی این زمینه مساعد شود تا دوباره به قریه‌های خود برگشته و دوباره بالای مزارع خود کار کنند و یا اینکه برای تعداد دیگری از آنان امکان کار در نیروهای امنیتی قانونی کشور فراهم شود.
ملبند یادآوری کرد که رهبران طالبان هنوز هم در کویته و پشاور بسر برده و مقاومت طالبان را از آنجا رهبری می کنند. وی از پاکستان خواست تا بر ضد تمام گروه های مسلح که از القاعده حمایت می کنند اقدامات نظامی نماید. برتانیا از نظر تعداد عساکر در افغانستان بعد از امریکا دومین کشور است. این کشور در زمینه تربیت نیروهای افغان نیز مسئولیت‌های زیادی را متقبل شده است. کارما چاکون وزیر دفاع اسپانیا نیز در هفته جاری حین سفر دروزش به افغانستان در دیدار با رئیس جمهور حامد کرزی از توافق صلح بالامرغاب استقبال کرد. خانم چاکون که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می کرد، هرچند یادآوری نمود که اسپانیا در افغانستان پلیسی احتیاط زیاد، توجه بیش از حد و نظارت کامل را تعقیب می کند، اما افزود که معامله صلح بادغیس به نفع همکاری اسپانیا و سایر کشورهای کمک کننده و نیز سربازان اسپانوی مستقر در افغانستان است. خانم چاکون افزود وی مطمئن است که عملیه صلح بالامرغاب به امر انتخابات آینده افغانستان نیز مفید خواهد بود. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تلاش ها برای عقد توافق های نظیر توافق صلح بادغیس در سایر مناطق کشور نیز در جریان است. زکریا بارکزی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما اظهار امیدواری نمود که توافق های نظیر این توافق در سایر مناطق نارام کشور نیز با طالبان مسلح صورت خواهد گرفت.
چنین تفاهم‌نامه‌ای که خصوصا در او یادآوری از این شده که مخالفین محلی پروسه انتخابات ریاست جمهوری را مختل نمی سازند، ما از چنین حرکت ها استقبال می کنیم تا بتانه مردم افغانستان در شرایط صلح‌آمیز از حق مسلم رایدهی خود استفاده کنند. من خبر هستم که چنین تلاش ها ادامه داره از طرف ارگان های مختلف دولت افغانستان. مگر من نمیتونم نامه ولایت بگیرم بخاطر از اینکه این پروسه هنوز جریان داره.
در هفته جاری موارد کوچکی از زد و خورد ها در ولایت بادغیس گزارش شد. در این میان طالبان اعلام کردند که هیچ توافق آتش بس در بالا مرغاب صورت نگرفته است، اما معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گفت شواهد در دست است که صحت این توافق را ثابت می کند.
ریش سفیده و متنفذین قوم از ولایت بادغیس به کمیسیون مستقل انتخابات آمده بودند و اونا کسایی بودند که متنفذین منطقه بودند و میانجیگری کرده بودند بین مخالفین محلی و همچنان دولت افغانستان، و اونا گفتند که یکی از شرطنامه‌هایی که در اونجا مطرح هست عبارت است از عدم مداخله در امور انتخابات و تامین پروسه امنیت پروسه انتخابات است. دیگه ما این حرفی که میزنم، ما که عملا میبینیم این متنفذین به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کرده بودند و این
در سه ولایت غرب افغانستان، هرات، بادغیس و غور که تقریبا در یک حوزه قرار دارند، حوادث اکثرا با یک دیگر به ارتباط نیست. سه هفته قبل زمانی که مذاکرات صلح در ولسوالی بالا مرغاب آغاز شده بود، اما گزارش داده نشده بود. باشندگان ولسوالی چشت شریف ولایت هرات بر ضد یک قومندان محلی طالبان به نام ملا مصطفی قیام کردند. مقامات گفتند که در درگیری های به تعقیب این قیام، مردم محل و طالبان هر کدام 10 نفر تلفات دادند. دو روز بعد در غور که در همسایگی هرات و بادغیس قرار دارد، بر ضد افراد مربوط به ملا مصطفی قیام صورت گرفت. مقامات غور گفتند در این درگیری ها که در ولسوالی شهرک صورت گرفت، 4 فرد ملکی و 5 طالب مسلح کشته شدند. روز چهارشنبه گذشته باز هم از ولسوالی پساوند ولایت غور گزارشی داشتیم که در آنجا میان باشندگان محل و طالبان مسلح روی جمع‌آوری عشر درگیری مسلحان از صورت گرفته است. بر مبنای این گزارش طالبان می‌خواستند که جهت جمع‌آوری عشر از زور استفاده کنند، اما دهقانان محل از دادن عشر انکار کردند که به درگیری مسلحان انجامید. با گفته قماندان امنیه غور، در این درگیری 4 تن از طالبان به شمول 2 فردی که واسکت‌های انتحاری به تن داشتند کشته شده و چند تن دیگر آنان جراحت برداشتند. در این درگیری همچنان از باشندگان محل 1 تن کشته شد و 2 تن دیگر زخم برداشت.
Yeah.